ببینید در شرایطی که امام سجاد و امام باقر قرار داشتن، به خصوص زمان امام سجاد علیه السلام، یک کورسوی از امید هم نبود. یعنی اگر کسی بعد از کربلا میگفت دوباره مکتب اهل بیت احیا میشه و یک زمانی میرسه که چند صد میلیون شیعه خواهند بود یا هزار و اندی سال دیگه مسئله اول جهان میشه شیعه اهل بیت، کلان هست واقعا، هیچ کس باور نمیکرد. حالا ما تو این شرایط داریم که مایوس میشن، وامیدن، شک میکنن. تو این شرایط که یه ابرقدرتی تو منطقه و یه قدرت جهانی، این همه امکانات، این همه نیرو، این همه کارا، یک زمانی بود آرزو میکردن یک جلسه بگذارن پنج نفر بیان. الان تو دانشگاه همین نسل جدید که میگن امیدی نیست و اینا اهل مبارزه و کتابخانی و اینا نیستن و اینا نسل موبایل و نسل فلان، اصلا اینجوری نیست. جلساتی که همین الان بعضی دوستان میرن، استقبال این بچه های همین نسل جدید، علاقمندیشون، عشقشون به حقیقت، پیگیریشون تو مسائل از نسلهای قبل بیشتره. از یک جهاتی از دهه 60 هم، چون دهه 60 همه بیشتر عملگرا بودن، حوصله کار و کلاس و اینا همه عمل میکردن، تون همش هم درگیری بود. من واقعا توی من 30 سال دارم با دانشجو و طلبه و فرهنگی و اینا میریم میایم. بچه های همین نسل الان دهه 90 یکی از پرشورترین و مستعدترین نسل های این چهار دهه هم. گاهی میبینم 8 ساعت 7 ساعت الان پیر شدم دیگه نمیتونم. ما جلسه 7 ساعت و نیم 8 ساعته داشتم که 1000 نفر شاید جمعیت نشستن، ما ول میکردیم اونا ول نمیکنن. 3 ساعت و نیم باید پرسش پاسخ، واقعا 7 ساعت و نیم کی تو دنیا باید به مردم چقدر پول بدی که بگه اونم حرفای مفت ما؟ 7 ساعت و نیم نشسته هوای گرم، وسطش یه نیم ساعت فقط گفتن اگر سلف سرویس بچه ها نرن غذا دیگه ندارن که بخورن، یعنی سه رو فرصت نفس کش که برن غذا بخورن. باز همون هم بیشتری ها رفتن، نذاشتن ما بریم نفس بگیشیم نمازی غذایی. همون فاصله 45 دقیقه هم اقلا 100 نفرشون بیشتر نشستن، نذاشتن ما بریم تا باز بقیه آمدن. آخر جلسه ای که 1000 نفر بیان بشینن و 7 ساعت و نیم طول بکشه، کلاس داره، هوا گرمه، مشکل داره، زمینه هیچ وقت به اندازه این بچه ها آماده نبوده. ولی خب دشمنم خیلی فعاله، دشمنم رو تک تک این بچه ها داره کار میکنه، با موبایل و ماهواره و فضای مجازی و فیلم و روابط و اینا دارن کار میکنن. ولی ما هم میتونیم و باید کار کنیم. ما تو این شرایط وقتی مایوس میشیم نشون میده چقدر بیدینیم. امام سجاد تو اون شرایط به همون عده کم میگفت پیروزی با ماست، حق با ماست، پیروزی با ماست. امام باقر یه نفر آدم یواشکی میفرسته خراسان که خطر 100 بار شهادتشه که ای بیاد تو خراسان 3 جلسه مخفی مثلا با 3 تا 10 نفر داشته باشه، سوالات اینا رو جواب بده، اینا رو متصل کنه، سیاست گذاری کنه تا رفت تا سال بعد. بعد اون موقع امام باقر به اصحابشون میگفتن که داریم پیش میریم، تو این مسیر یأسی نیست، غروری هم نیست. وقتی یادم اسم ها تو این شرایط که اگر امام کل ائمه اهل بیت همشون رو هم رفته، شرایط ما رو نداشتن، این همه امکانات نداشتن، همشون با هم همه مدام تحت تو زندان و تبعید و تحت فشار، یک لحظه اصحاب خاص اهل بیت نه شک کردن، نه مایوس شدن، نه ترسیدن. بعد ما توی وضعیت به خاطر که یه به جایی که به این مردم اعتماد داشته باشن به آمریکا، به غرب اعتماد دارن، به جایی که خدا باور باشن نفس باورن، به جایی که به این جوانان این نسل اعتماد کنن به اونا اعتماد دارن. در اوج پیروزی خودتو شکست خورده احساس میکنی. بعد یارو میبینم که کارهای فرهنگی و علمی اینا میکنن، مایوس، آقا اصلا دیگه نمیشه و نشد. خب شما، ما ها معموم این ائمه نیستیم، اینا از زیر خاکستر ققنوس از زیر خاکستر دوباره برخاست. دقیقا از زیر خاکستر کربلا این ققنوس مقدس رو امام سجاد و بعد امام باقر سلام الله علیه دوباره پرواز دادن. از دل مرگ خونین یک زندگی از دل یک مرگ سرخ یک زندگی سبز دوباره جوانه زد و متولد شد. اینا تو این شرایط اینقدر امیدوار حرف می‌زدن. ماها یک گروه حلقه اولیه که اصحاب سر بهشون میگفتن، یعنی کسانی که دیگه همه چیز مخفی رو میدونن. حالا اون چند نمونه که اینجا ذکر شده من عرض بکنم که روایت بسیار زیبایی است. امام باقر اولا دوران رهبریشون 20 سال نشد، 19 سال تقریبا، از آخر قرن 1 هجری و آغاز قرن 2 هجری، درست انتقال از قرنی به قرن، که دیگه رژیم بنی امیه کم کم چند دهه بعدش دیگه فروپاشی میشه. تو یک چنین شرایطیه که اون صندوق سر، صندوق اهل بیت رو که ائمه به امام بعدی هر کدوم میدادن، بعضی هم میگفتن تو این صندوق چی هست؟ طبق بعضی نقلات در این صندوق قرآن بود و شمشیر، معرفت بود و مبارزه برای عدالت و بعضی از احادیث و روایات و جملات خاصی که جزء اسرار اهل بیت و از پیامبر سینه به سینه رسیده و امروز در دست مبارک امام زمان عجل الله فرجه الشریف است. جلوی همه برادران امام سجاد وقتی که فرمودن ایشون محمد، این امام باقر، این صندوق دست شما، در این صندوق فرمودن که پول نیست، درهم، دینار، سکه، طلا، نقره، هیچی نیست، این صندوق معرفت علم. یعنی رهبر پیشین داره میراث بزرگ و مقدس توحید و عدالت و رهبری رو به امام پسین تحویل میده و شمشیر سلاح پیغمبرم جزشه. تو این صندوق میگن شمشیر پیامبر بود، شمشیری که بعد دست علی ابن ابی طالب بود و همینطور. یعنی ما جهاد مسلحانه با بر همون خط رسول خدا برای توحید و عدالت، نه برای هیچ چیز دیگری، نه برای پول، نه برای قدرت، ما با هیچ کس نمی جنگیم. این یک مطلع جدید نفوذ تشکیلاتی و نفوذ معرفتی در سراسر امپراتوری به اصطلاح اسلامی، شاهنشاهی به اصطلاح اسلامی بنی امیه شروع میشه. دوباره دقت کنید، این که میگم یک کسایی تو این شرایط که یکی از بهترین شرایطیه که مکتب اهل بیت در تاریخ خودش داشته الانه، یعنی قدرت اول سیاسی ایدئولوژیک انقلابی از شمال آفریقا تا شبه جزیره هند و مرکزیتش در ایران، اینجا یک عده‌ای بگن که نمیشه، نمیتونیم، ما نمیتونیم و اینا، نه آقا میتونید، نمیخواین، شما نمیخواهید، نه که نمیتوانید، دو، بله شما نمیتوانید، راست میگید، ما میتوانیم، شما نمیتوانید، شما یا نمیدانید یا نمیخواهید یا نمیتوانید، راست میگی، اما هستند کسانی که میدانند و میخواهند و میتوانند. شما پرچم رو بذارید کنار، این نهضت تمام نمیشه، کسای دیگه جاتون رو میگیرن. خداوند در قرآن به بعضی مؤمنینی که گاهی شک میکردن، میترسیدن، داشتن میبریدن، میگفتن دیگه مبارزه بسه، دیگه تا کی، خداوند به اونا میفرماد که خسته شدید، لطفاً صندلی رو خالی کنید، کسای دیگه بنشینن. یستبدل قوما چی؟ غیرکم، خدا شما رو میذاره کنار، یه کسای دیگه سری میان، فکر نکن اینجا به تو وصله. این اصلا خطاب به یک همچی تیپاییه. شما کوتاهی کنی، لیاقت ادامه این مبارزه رو نداری، تو رو بندازیم بیرون. یستبدل قوما غیرکم، مردمان دیگری رو به جای شما خداوند انتخاب میکنه و به اونها توفیق میده، به اونها اجازه و امکان میده که مبارزه کنن. مبارزه معطل تو نیست، تو معطل مبارزه، تو مبارزه رو معطل کردی که جامعه ای که همه مرده و خفته بودن، هر کسی به فکر خودش، حتی اون نمازخوناش و روزه‌گیراش هم یک نماز روزه ای بود، بقیه همش دنبال منافع خودش، هیچ کس به هیچ کس و به هیچ چیز گوش نمیداد، که در روایت میفرماد ان دعوناهم لم یستجیبوا لنا، این تو بهاره، هر کی وقتی دعوت میکنیم کسی جواب نمیداد، و ان ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا، اگرم ولشون میکردیم خب مطمئن بودیم کسی دیگه نبود که اینا رو راه رو به اینا نشون بده، گم میشدن. ما بودیم و یک جامعه ای و افکار عمومی که حرف میزدیم، دعوت میکردیم، جواب نمیدادن، همه واداده، سست، هر کسی به فکر خودش، ولشون میکردیم، گم میشدن تو بیابون، کسی دیگه ای نبود که اینا رو نجات بده. از یک همچین جامعه ای امام شروع کرد. فساد عمومی رایج، اغلب مردم گرفتار فحشا و تفریحات بودن. اصلا مردم تو روایت داره زمان اواخر بنی امیه همه مردم مدام نقشه میکشیدن چجوری پولدارتر بشیم و چجوری بیشتر خوش بگذره تفریح کنیم. اصلا کسی به فکر دینش، ایمانش، آخرتش، خدا، عدالت، تقوا، مدام طرحهای جدید برای تفریحات جدید، سالم و ناسالم، چجوری چگونه خوش بگذرانیم، چگونه ثروتمند شویم، اینا شده بود دستورالعمل‌ها و شریعت جامعه. دین مردم این شده بود، چون تو حکومت همین خبر بود. حتی درس فقهش و کلامش و حدیث و تفسیرش هم در خدمت طاغوت بود، یا تا کار اونا رو توجیه میکرد یا سکوت میکرد، هیچ امیدی دیگه نبوده. از اون طرف آخوند العلماء خود فروخته خائن، دین رو به نفع حکومت تفسیر میکردن، گزینشی برخورد میکردن، تفسیر بره. از این طرف شعرا و یک جریان قوی هنری و رسانه‌ای، هنرمندان و به حساب سلبریتی های اون موقع و همه در خدمت رژیم بنی امیه. یه تعبیری که این تعبیر حمله به روشنفکران حکومتی، آخوندهای کنار دربار ستم و ظلم و علمای دین فروش، اون نامه امام سجاد به محمد ابن مسلم، این نامه خطیه که امام باقر بعد ادامه دادن. از امام باقر هم چنین نامه ها و پیام هایی هست، خطاب به تمام کسانی که دانشمند و روشنفکر و عالم دین و شاعر و هنرمندن و میگن ارزشی غیر ارزشی نداریم، بعد میگن هنر برای هنر، شعر برای شعر، فقه برای فقه، فلسفه برای فلسفه، یعنی اینا همه خودش هدفه و وسیله نیست. در واقع کلاهبرداری هم میکنن، هدف خودشونن، وسیلهش فقه و فلسفه و هنر و سینما و شعر هم وسیله است. در واقع میخواد بگه هنر برای من، منافع من، میگه هنر برای هنر، فقه برای من، میگه فقه برای فقه. نه آقا، فقه و هنر و همه چیز برای رشد انسانه، برای توحید و عدالت، در خدمت جور نباید بیاد. امام سجاد به این شخصی که قبلا از شاگردان خودشون و مکتب علمای اهل مکتب اهل بیت بود، بعد خود فروشی کرد، رفت تو حکومت، حتی حدیث جعل کرد به نفع بنی امیه و زندگیش روبرو شد، در این حال قلبا هم امام سجاد رو میگفت آقا خیلی دوستت دارم. امام سجاد هم اون نامه رو نوشتن بهش، فرمودن که من تو یکی دو گام بیشتر تا مرگ نداری، بعد وقتی تصمیم گرفتی سر و ته کنی، از این جبهه بری تو اون جبهه، تو اگه بخوایی که فسادم بکنی فرصت زیادی دیگه نداری، ریشات سفید شد مردک، صدای زنگ حرکت رو نمیشنوی، صدای پای فرشته مرگ رو نمیشنوی. فما بقا المرء بعد قرناء، تمام هم دور ایاد غالبا مردن، اینایی که باشون خاطره دادی اغلبشون آدرسشون گورستانه. هیچ وقت وقت این کارا نبود و نیست، به خصوص الان وارد مسیری شدی که یا بؤس لمن یموت و تبقى ذنوبه من بعده، خاک بر سر کسی که میمیره و گناهان و خیانتهاش پس از خودش میمانه، بیچاره است. یا بؤس یعنی بیچاره است، بدبخت. احذر فقط نبئت، ترمز کن، خبر داده شد به فردا، نمیتونی، من آخرین اختراع رو باید دارم میکنم. و بادر فقط اجلت، بشتاب، فرصت زیادی نداری برای جبران خیانتی که کردی. انک تعامل من لا یجهل، طرف حسابت کسیه که همه چی رو میدونه، مردم عوام نیستن که کلا سرشون بگذاری، طرف حسابت تو کسی است که داری با کسی میخوای کلاه برداری کنی که لا یجهل، همه چی رو، همه چیز دانه. و ان الذی یحفظ علیک لا یغفل، تو تحت مراقبت کامل دستگاه الهی هستی، خدا رو نمیتونی دور بزنی، مردم رو دور زدی. تجهز، خودتو بپا، فقط دنا من که سفرون بعید، به زودی سفر بسیار طولانی رو آغاز خواهی کرد، سفر برزخ و مرگ رو. و داو ذنبک فقط دخله ثقب شدید، علاج کن این زخم تو، مداوا کن این آثار کارت رو، بیماری بسیار خطرناکی آمده سراغت. ولا تحسب انی اردت توبیخک و تعنیفک و تعییرک، حالا یه وقت فکر نکنی چون از جبهه ما رفتی اون طرف من الان میخوام مسخرت کنم، خشن باید حرف بزنم، سرزنش رو توبیخت بکنم، میخوام بیدارت کنم، به فکر تو هستم. لکنی اردت ان ینعش الله ما قد فات من رأیک، شاید خدا ای عقل به باد داده رو بهت برگردونه. فکر کن. و یرد الیک ما عذب من دینک، شاید این دین برباد داده تو بهت برگشت. و ذکرت قول الله تعالی فی کتابه، من به یاد این فرمان خداوند به تو نامه نوشتم برای آخرین بار که فرمود بازم مایوس نشید از هیچ کس، یه بار دیگه یادآوری کنید بهش، اگر تهمانده ایمانی در دلش مانده باشه شاید تکان بخوره و تغییر کنه. اغفلت ذکر من مذا من اسنانک و اقرانک و بقیت بعدهم، یادت رفته تو تمام کسانی که شب و روز بایشون بودی همه رفتن، تو تنها موندی، تو چند نفر دیگه بیشتر نموندیم، ما چند نفر بیشتر نموندیم، آخر کارمونه. و بقیت بعدهم، آیا اونا تو این گندابی که تو افتادی اونا هم افتادن یا سالم رفتن از این عالم؟ بپا از این عالم سالم بری، اونا رفیقای سابقت سالم رفتن. و علم تشیئا جهلوا، آیا تو یک چیزی میدونی که اونا نمیدونستن؟ یعنی تو اطلاعاتی داری که اونا نداشتن، که ایرا رو رفتی که اونا نرفتن. بل حظیت بما حل من حالک فی صدور العامه و کلفهم بک اذ صاروا یقتدون برأیک، خلاصش فرمودن گناه کبیره دیگر تو، گناه همه مردمی که به گناه میفتند و به خطا میفتند، همه او گناهان به گردن تو هم هست، هزاران زنجیر به گردن تو افتاده، زنجیر همه زنجیر تو هم هست، چون تو در انحراف افکار عمومی نقش داشتی. این خطاب به اینایی که رسانه دارن، هنر، فیلم، سینما، منبر، رسانه، این خطاب به همه اوناست. داره میگه اگر یک کاری فرهنگسازی کردید که تو جامعه باعث فساد، گناه، ظلم، فروپاشی خانواده، بی اخلاقی، خیانت جنسی چه شد، امام سجاد علیه السلام به او میگن ولو تو عالم دین باشی، فرمودن تمام گناهان همه کسانی که تا ابد به این دلیل به گناه میفتن به پای تو نوشته خواهد شد، در تمام عذابهای جهنم همه جهنمهای اونا تو شریک خواهی بود. اینو بشنویم ما، خیال میکنی نفوذ کلمه رسانه، مخاطب، هنرمند، فلان، شاعر، ورزشکار، عالم دین، اینا یه چیزی میگه گوش میکنه، میگه مسئولیت داری، پوست تو میکنن بدن. چرا؟ اذ صاروا یقتدون برأیک، چون اینا به تو اقتدا کردن، تو یه حرفا رو زدی گفتن ای پس میشه، یه حرفا رو زد، این کارا رو کردی گفتن ای پس این کارا رو میشه کرد، دو تا امروش میذارن، تو این خط تو شکستی، تو دریچه فاضلاب رو باز کردی، تو ملت رو انداختی تو این لجنزار. بعد از این هر کس هر کاری بکنه تو مسئولی. یعملون به امرک، انگاری همه دارن به دستور تو عمل میکنن. ان احللت احلوا و ان حرمت حرموا، هر چی تو گفتی حرامه بقیه هم گفتن حرامه، خط قرمز، هر چی تو گفتی حلاله گفتن حلاله، حرام رو حلال کردی، حلال رو حرام کردی، ارزش رو ضد ارزش رو عوض کردی، بعدم گفتی ارزش و غیر ارزشی نداریم، فرقی نداره. لیس ذلک عندک، تو چنین حقی نداشتی، تو چنین حقی نداشتی. ولکن اظهرهم علیک رغبتهم فی ما لدیک ذهاب علمائهم و غلبت الجهل علیک و علیهم. ولی میدونی چی باعث شد که دور دور امثال تو بشه؟ علمای صالحشون رفتند، علمای صالح صداشون نرسید، صدای تو شماها غالب شد و جهل بر تو حاکم شد، تو ملای جاهلی، روشن فکر متحجری، دانشمند احمقی، عالم جاهلی دیگه چی؟ و حب الرئاسه، ریاست طلبی و طلب الدنیا، من که و من هم، هم تو دنیا پرستی، همینا که دنبالت را افتادن، ولی توجیه دینی و روشن فکرانه و علمی تو گذاشتی روش. اما ترا ما انت فیه من الجهل و الغره، حماقت خودت رو نمیبینی؟ غروری که بهت دست داده اینو متوجه نیستی؟ فریب خوردی؟ و من ناسفی من البلاء و الفتنه، نمیبینی مردم رو تو چه مصیبت ها و فتنه ها و انحرافاتی قرار دادید؟ افکار عمومی رو، شبهات، شایعات، اتهامات، دروغ ها، تحریف ها. قد ابتلیتهم و فتنتهم به شغل ام مکاسبهم مما رأو، تو و امثال تو افکار عمومی رو مبتلا کردید و در فتنه انداختید، کاری کردید دیگه درست نمیتونن تشخیص بدن کی راست میگه کی دروغ، حق و باطل مخلوط شد. فتاقت نفوسهم الى ان يبلغوا من العلم ما بلغته، او يدركوا به مثل الذي ادركته فوقعوا منك في بحر لا يدرك عمقه. مردم رو با خودت بردی، هل دادی تو یک دریایی که عمقش معلوم نیست، غرقشون کردی، هلشون دادی تو یک باطلاقی که تهش معلوم نیست کجاست. عوام مردم که به اندازه تو مثلا نمیفهمن، تو دانسته یک کارو کردی و اونا ندانسته اما خواسته دنبالت را افتادن. فی بلاء لا یقدر و قدره، افتاد انداختشون توی مصیبت و بلایی که خودت هم نفهمیدی چقدر صدمه خواهد داشت و چه ضررهایی زد به اسلام. فالله لنا ولک، بین من و تو الله، و هو المستعان، او تنها کسی که میشه ازش کمک خواست. اما بعد، فاعرزن کل ما انت فیه، حالا راه حلم بهت میدم، هنوز یک راه دیگه مونده برای اینکه حتی تلحق به صالحین، به کاروان صالحان دوباره برگردی و دوباره مثل قبل تو مسیر حق باشی. یک راه بیشتر نیست. اعرض ان کل ما انت فیه، یک جا 100% هر چه که گفتی و داری باید ترک کنی. مرحله بندی هم نداره که آقا حالا ایشالله فرصت بده چشم فکر میکنیم در آینده، نه، فرمودن یه راه دیگه بیشتر برات باقی نمونده، یه جور فقط میتونی جبران کنی. یک جا ان کل ما انت فیه، از همه موقعیت ها و امکاناتی که به دست آوردی و درش هستی، در کنار ظلم ایستادی، یه جا تمام اینا رو رها کنی و بیای بیرون و تمام حرفایی که باطلی که زدی یه جا بگی من اشتباه کردم، همه رو پس بگیری، کسانی رو که گمراه کردی و فریب دادی بیدارشون کنی، تا ملحق بشی به صالحین. الذين دفنوا في اسمالهم لاصقه بطونهم بظهورهم، و میتونی شاید بتونی دوباره برگردی به صالحان. صالحان یادت هست کیا بودند محمد؟ صالحان اون مردان خدا بودند که شکمشون به پشتشون چسبیده بود، از بس کم میخوردند و کم میخوابیدند و مدام عمل صالح، خدمت به خلق و عبادت، منظورم از صالحان اوناست. میخوای یه بار دیگه برگردی تو صف صالحان؟ لیس بینهم و بین الله حجاب، اونا بین اونها و خداوند دیگه حجابی نیست و نبود، همه پرده ها رو زدن کنار. یه راه داره، توبه با زبون نیست، استغفرالله نیست، توبه یعنی همون خدماتی که به ظلم و فساد و گناه کردی همون رو برگردی ضربه کنی، ضربه بزنی بهشون، هر چی بهشون دادی ازشون پس بگیر، هر چی ازشون گرفتی بهشون پس بده. یک جا شاید بشه دوباره برگردی، اما یادت باشه صالحین کسانی بودن که یک عمر با خودشون مبارزه کردن برای خدمت به خلق و با ظلم مبارزه کردن. لا تفتنهم الدنيا ولا يفتنون بها، صالحان کسانی هستند که نه دنیا تونست فریبشون بده، نه خودشون پا دادن به دنیا، نه خودشون کلاه خودشونو برداشتن، نه جاذبه ثروت و قدرت و شهوت و شهرت و اینا. رغبوا فطلبوا، دنبال حق را افتادند، خداوند اینها رو پذیرفت. فما لبثوا، اونا هم معطل نکردن، هر جا فرصت فداکاری و خدمت بود کردن، نگاه نکردن بقیه به وظیفشون عمل نمیکنن. گفتم من به بقیه چی کردم؟ من مأمور به تکلیفم، نه نتیجه، منم و خدا. طلبوا فما لبثوا، از طرف خداوند پذیرفته شدن، یک لحظه مکس نکردن، هیچ وقت تردید نکردن، هر جا خطر و وظیفه بود، وظیفه فرهنگی بود رفتن، وظیفه نظامی جهادی بود رفتن، وظیفه اقتصادی بود رفتن، اصلا کاری نداشتن بقیه میان یا نمیان، من میرم. امام سجاد فرمودن اینا مردان خدا بودن. فاذا کانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ مع كبر سنك ورسوخ علمك وحضور اجلك فكيف يسلم الهدف في سنه الجاهل في علمه المأفون في رأيه المدخول في عقله. فرمودن وقتی کسی به سن تو، کبر سن، ریش سفید شدی، موات سفید شده، و رسوخ علمك، این قدم دانشمندی، این همه هم چیز میدونی و این آموزشات و این داناییات و حضور عجلک، فرشته مرگم که زانو به زانو کنار جلوت نشسته داره کم کم دست میکشه به سرت، میخواد ببرت، این علمت، این پیریت، این مرگ، وقتی تو چنین آلوده میشی و فریب قدرت و ثروت و شهوت و شهرت رو میخوری، کیفه یسلم الحدث فی سنه، چجوری جوونا سالم بمونن؟ ما چطوری میتونیم به نسل جوان بگیم شما پاک بمانید؟ با خودشون میگن ایچ سنش، ایچ سوادش، ایچ سابقش. این داره اینجوری میگه برای دنیا. بعد امام سجاد میگن تو رو وقتی میبینن چجوری من میتونم به یک جوان، به بچه ها، به نسل جوان بگم بچه ها پاک باشین، بچه ها معارف دین رو بیاموزین؟ میگه مگه این بلد نبود؟ این چرا این کار رو میکنه؟ میگه چطور تمام نسل جوان رو بیدین میکنی و کردی؟ الجاهل فی علمه، این بچه ها چیزی علمی ندارن، اطلاعاتی ندارن، فکر میکنن امثال تو اسلامی. المعفون فی رأیه، قدرت تشخیص ندارن، این بچه جوونه، نه تجربه داره نه علم داره، همینجور میبینه داوری میکنه نتیجه میگیره. فرمودن تو غیر از این خیانتایی که کردی بخشی از نسل جوان رو بیدین کردی، به تو نگاهشون به تو بود، نه سواد تو رو دارن، نه عقل تو رو دارن، نه سن تو رو دارن. وقتی تو افتادی توی چاه، با پای خودت رفتی، ما چطور میتونیم به بچه‌ها بگیم نرن؟ دقت کنید این مشکلات همش به یک شکلی الان هم هست، یعنی همیشه هست. من برای همین ایرو عمدن گفتم بخونم براتون، یک نامه تاریخی نیست، یک نامه تاریخ سازه. بعد که این حرف رو زدن امام سجاد گفتن وقتی تو با این علمت و سوادت و دانشت و سنت کارا رو میکنی، من به نسل بعدی چی باید بگم؟ بعد فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. فقط کلمه استرجاع رو باید به زبان بیارم، یعنی کاش میمردم و امثال تو رو نمیدیدیم. الا من المؤول، به کی میشه اعتماد کرد؟ و عند من المستعتب، به کی میشه پناه آورد دیگه؟ نشکو الالله بثنا، من از دست امثال تو به خداوند شکایت میکنم، به خدا شکایت میکنم که چی شما چی میگی؟ و ما نرافیک، و این باطلاقی که توش افتادی. و نحتسب عندالله مصیبت نابک، فرمونه تو مصیبت ما شدی، فقط خداوند میتونه جبران کنه این مصیبت رو بر ما، که این همه حرف علم و دین و اینا و بعد شیرجه رفتی تو باطلاق دنیا، این همه درس اخلاق و دین گفتی و روایات ما رو میرفتی و بر نقل میکردی، رفتی وسط فساد، وسط خوشگذرانی و عیاشی. فنظر کیف شکر کلمن غذاک به نعمهی صغیرن و کبیرا. یک بار دیگه برگرد و حرفایی که به بقیه زدی خودت فکر کن، این چه نحوه تشکر از کسی است و از خداوندی که تو رو در کودکی و پیری تغذیه کرد و به تو نعمت داد. کیف اعظام و کلمن جعلک به دینهی فی الناس جمیلا، چطوری تو رو به اسم دینش بین مردم عزیز کرد؟ اصلا تو توی جامعه کی بودی؟ چرا جلو پات بلند میشن؟ چرا وقتی میای جلو راه رو باز میکنن؟ به خاطر دین. امام سجاد فهمیدن تو داری نون دین رو میخوری، مردم به خاطر عشق به دین به تو احترام میگذاشتن. اعظامک یعنی بزرگداشت تو، احتراماتی که به تو میگذارن برای چی بود؟ لمن جعلک به دینهی فی الناس جمیلا، تو پای سفره دین نشستی، تو به نام دین بین مردم اینقدر جمیل و زیبا و باشکوه شدی، تو هر چه موقعیت اجتماعی داری به خاطر دین بود، مردم به تو که کار نداشتن، تو آمدی از دین حرف زدی، مردم دیندار بودن احترام به تو گذاشتن. فی الناس جمیلا، یک موقعیت زیبا تو جامعه، تو بین الناس. و کیف سیانت کل کسوت من جعلک به کسوتهی فی الناس ستیرا، چطوری این حق این لباس رو ادا میکنی؟ این لباسی که پوشانده زشتی ها و عیب های تو رو. و کیف قربک او بعدک ممن امرک ان تکون منه غریبا ذلیلا، فاصله تو با خداوند یه بار دیگه سنجیدی، چقدر از خدا دور شدی، چقدر به خدا نزدیکی. کیف قربک او بعدک، قرب و بعدت از کی؟ ممن امرک، از اون که به تو فرمانهای واضح داده. ان تکون منه غریبا ذلیلا، تو قرار بود به خداوند نزدیک باشی و در محضر خدا ذلیل باشی، نه به صاحبان فساد و قدرت نزدیک بشی و پیش اونا ذلیل باشی. لا تنتبه من نعستک، چونان تو چرت فرو، نعسه یعنی چرت و خواب، چونان تو چرت و خواب فرو رفتی که هرچی تکونت میدن بیدار نمیشی. گفت کسی که خوابیده رو میشه بیدار کرد، ولی کسی که خودش به خواب زده نمیشه بیدار کرد. فرمودن خود تو به خواب زدی. و تستقیل من عثرتک فتقول والله ما قمت لله مقاما واحدا احییت بهی له دینا او امت له فیه باطلا. فرمود تو امثال تو دیگه نمیتونن بگن به خداوند که ازشون میپرسن چیکار کردی تو یک 50-60 سال تو دنیا بودی چیکار کردی؟ از موضع دینم با مردم حرف زدی چه غلط کردی؟ اونجا تو گنگ میشی نمیتونی بگی خدایا حتی یک حق رو من احیا نکردم، حتی یک باطل رو ابطال نکردم، نه جلوی باطل فرهنگی ایستادم نه جلوی باطل عملی و ظلم ایستادم، فقط به فکر منافع خودم و بهم احترام بذارن. اینجور افرادم بعد به مسائل کوچیک گیر میدن تا مسائل اصلی درگیر نشن. مثلا به مستحبات و مکروهات، مثلا ناخون تو گرفتی صبح جمعه، غسل تو کردی فلان، انگشتر عقیق دست چپت کردی یا راستت، خب اینا همه هست، اینا مسائل درجه دهه، میچسبه به اینجور چیزا، گیر میده به اینا. او هم اونایی که دستورات صریح مکتبه به توحید به عدالت وصله، اونجا حساسیت نشون نمیده. این هم یک طرز فکره. حالا بخشش خیانت و فساد، بخش هم واقعا یه اسلام سطحیه. دیدید بعضیا مثلا کل زمان شاه یه وقت احساس نکردن که این رژیم فاسد و گناهکار و ظالمه یا وظیفه دارن نهی از منکری بکنن، تمام اون دوران ساکت خفه کار کردن. بعد مثلا میگن که فلان جا چی شد، اعلام جهاد میکنن سر یک مسئله کوچیکی شخصی کسی یک چیزی کاری کرده. هزار تا حرام بیین، ظلم، فساد در سطح جهان، در جهان اسلام، تو همین شهر خودت اتفاق میفته، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، هیچ یه مرتبه. اگر فلان روز را تعطیل اعلام نکنید حرامه، مالیات نباید بدن به حکومت. اگر حضرت نشون بدید باید اعلام جهاد کرد. هزار تا حرام و واجب هزار بار مهمتر از اینا بود، ندیدین شما؟ نه اعلام جهاد کردید، نه هیچی تقیه هم کردید. این شد مسئله اول اسلام و مسلمین، جای اصل و فرع رو عوض کردن. این هم همین کارو میکرد، ای گیر میداد سر چیزای جزئی، سر مسائل اصلی سکوت. لذا امام سجاد فرمودن که تو حق این لباس رو سیانتو کل کسوت من جعلک به کسوتیه فی الناس ستیرا، این لباسی که پوشونده ضعفای تو رو از چشم مردم، تو قدرش دونستی؟ قدر خداوند رو تو بعدن خواهی گفت به خدا برای خدا یک قدم بر نداشتم، با این که به نام خدا نون خوردم، به خاطر خدا جلوی پای من بلند شدن، اما من برای خدا حتی یک سیلی نخوردم، جانم، مالم، آبروم، وقتم، هیچی رو برای خدا مصرف نکردم، همه چی خدا رو برای خودم مصرف کردم. ببینید تعبیر امام سجاد سلام الله علیه رو، این زین العابدین بیماره، از اول تا آخر اون بیمار نشستن یک گوشه و گریه میکرده، گریهش هم گریه ذلت در محضر خدا، عزت در برابر خلقه. فرمودن والله بعدن خواهی گفت ما قمت لله مقاما واحدا، یک جا و یک بار من برای خدا مقاومت نکردم و نایستادم، خودمو در معرض خطر قرار ندادم. احییت بهی له دینا، که یه بخشی از دین رو یه جا من احیا کنم، دفاع کنم. او امدت له فیه باطلا، یا به خاطر خدا یک باطل رو بکوبم، افشا کنم، جلوش بیستم، بهم فوش بدم، جانم، آبروم به خطر بیفته، یه جا. فرمودن تو چجوری میگی سرباز دینی؟ یه جا به خطر ننداختی خودتو، جانت، مالت، آبروت، پولت و ریاستت و شهرتت، بعدن پشیمان خواهی شد. فهذا شکرک من استحملک، این طرز تشکر تو از کسی که این همه مسئولیت و این همه امکانات در اختیارت گذاشت و به تو سپرد. ما اخوفنی، محمد ابن مسلم، خیلی نگرانتم و میترسم. ان تکون کمن قال الله تعالی فی کتابه، که تو از مصداق از همون کسانی باشی که خداوند در قرآن فرمود اداء الصلاة، نماز را ضایع کردند، یعنی رابطهشون با خدا قطع شد، اسم خدا بود خودش نبود، و تبع الشهوات، و دنبال منافع شخصی خودشون افتادن، تمایلات خودشون. فسوف یلقون غیا حملک کتابه مستودعک علمه فاذعتها، خداوند انتقال مفاهیم کتابشو به تو سپرد، تو یک دانشمندی بودی، به تو امانت داد، اما تو چی کردی؟ فاذعتها، ضایع کردی امانت خدا رو، ضایع کردی. فنحمد الله الذي عافانا مما ابتلاك به، تشکر میکنم سپاس خداوند رو که منو مثل تو نکرد، سپاس خدایی را که من مثل تو نیستم. و السلام. و جالبه اون چند نمونه که ذکر شده عرض بکنم، یکی از اینا شاعرش به نام کثیر، شاعر جوان، هر وقت امام رو میدید اظهار ارادت میکرد، آقا واقعا اگه شما نبودین چیکار میکردین فلان فلان. بعد یه وقت یک جشن حکومتی بود، این رفت در تملق شعرهای متملقانه چاپلوسانه برای خلیفه و حکومت، تشبیهش کرد به شما شیری، شما نمیدونم خورشید بزرگی عالمی، شما اقیانوسی، تو کوهی، کوه توی نمیدونم چی، اژدهای بزرگ فلان، از این حرف. بعد یه روز آمد پیش امام باقر علیه السلام که از این برم آقا ارادت داریم. امام باقر فرمودن که این قضیه شیر و دریا و خورشید و اینا چی بوده رفتی گفتی شما؟ گفت آقا بد به عرضتون رسوندن، من چیزی نگفتم. شیر چیه؟ یک گربه بوگندو از گربه سانان. من بهش گفتم گربه تو حیوان، گفتم حیوان بهش. کوه چیه؟ یه تیکه سنگ. دریا چیه؟ خورشید یک جامد، جزء جمادات. اژدهایی هم که همه میدونن یک موجود متعفن بدبو. من بهش فحش دادم. کلاه امام باقر رو مخاطب برداره. امام باقر علیه السلام، بعضی شاعرای دیگه هم اونجا بودن، یه لبخند می‌زدن که یعنی خودتی. بعد رو کردن به کمیت، فرمودن کمیت، جناب کمیت یکم شعر بخون ایشون بشنوه. کمیت او یکی از قصائد هاشمی در مدح انقلاب علوی رو خوند که یک بخشش میگه اینا رهبران دو جورن، اینا از اون رهبرانی نیستن. ساستون لا کمن یرا رعیت الناس سوا اون و رعیت الانعامی، اداره یک گله حیوان و گوسفند غیر از اداره یک جامعه انسانی است. اهل بیت اینا چوپان حیوانات نیستن، اینا رهبران جامعه بشری هستند. و او هاشمیات مشهوره. امام باقر دیگه به این کثیر هیچ چی نگفتن، فقط یه لبخندی زدن و رو کردن به کمیت، گفتن حالا شما شعر بخون. ایشون شعر اژدهاشو اینا رو اونجا رفته خونده، ای کوه، ای اژدها، و اینو نمیدونم اقیانوس. تو هم در واقع به زبان بی زبانی گفتن تو هم بگو که چه کسانی را باید مد کرد و از چه کسانی باید چیزی گفت. در واقع هنر ارزشی و غیر ارزشی، هنرمند ارزشی و غیر ارزشی رو امام باقر بینشون مرز بندی کرد. گفت این شعر کثیر هدفش دنیاست، این شعر کمیت هدفش توحید و عدالت. نگو آقا ادبیات و هنر، ادبیات و هنر است، هنر هنر است، شعر شعر است، سینما سینماست، ارزشی و غیر ارزشی نداریم. نداریم؟ خدمت به بنی امیه با خدمت به اهل بیت یکیه، عدل و ظلم فرق نداره، خدمت و خیانت مساوی است. یا مثلا یه وقت نقل میشه اینجا که اکرمه که از شاگردان ابن عباس تو درگاه حکومت هم رفت و آمد داره و خیلی بین مردم تو جامعه به عنوان آدم دانشمند دینی مطرح بود، یه وقت میاد دیدن امام باقر علیه السلام که کم کم جلسات امام باقر داره علنی میشه و چنان تحت تأثیر شخصیت امام، وقارش، نورانیت و معنویت ایشون، علم ایشون، ادب و زبان ایشون قرار میگیره که جلسه که تمام میشه اصلا نمیتونه صبر کنه، به جایی که خداحافظی کنه میاد خودشو میندازه تو بغل امام باقر و امام باقر رو محکم در آغوش میچسبه و میگه آقا من با بزرگانی نشستم، مثل ابن عباس، مثل کی کی کی، هیچ وقت من اینطور که در محضر شما تو این نیم ساعت منقلب شدم نبودم، من چطوری از شما محروم بودن. امام بهش فرمودن ویلک یا عبید اهل شام، ای بردک که شامیان، برده حقیره کاخ قدرت در شام، انک بین یدی بیوت، تو در محضر آستانه خانه‌ای و خانه‌های و اهل بیت ایستاده ای که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، به اذن خداوند رفعت پیدا کرده و خداوند تنها خانه ای رو که اجازه داد کانون یاد خدا و وحی خدا باشه این خانه بود. چطور تو حالا نشناختی؟ چرا تا حالا نشناختی؟ چی کار میکنی تو شام؟ تو مرکز حکومت؟ یعنی تو بدهکاری طلب... حالا خوشحال شدی؟ آیا خود از طلبکارش آقا شما رو چرا ما قبلا ندیدیم؟ من از تو سوال میکنم چرا قبلا ندیدیم ما رو؟ مدام افراد غافل رو بیدار کردن و این خون مرده رو که خون تو رگا راکت شده بود گندیده بود، این خون رو دوباره امام پمپاژ کرد، زنده کرد، خون تازه سرخ در روح و فکر و اخلاق اجتماعی در حدی که صداشون میرسید جاری کردن و اجازه نمیدادن کسان بیان تجاهل کنن، با تعارف بگه آقا ما در جریان نبودیم، دو پهلو حرف بزنن. این خیلی جالبه. یک کسی آمده صبح، آمده آقا صبح بخیر، دیشب چه بود، چه حالی داشتید؟ خوبید الحمدلله، راحت خوابیدید، حالتون خوبه، چگونه صبح کردید و اینا. ابن رسول الله، امام میدونن، میدونن اینا خودشونو به او را میزنن. فرمودن آیا وقت اون نرسیده که بفهمی ما چگونه صبح کردیم و میکنیم؟ هنوز نفهمیدی؟ یعنی به من میگه حالتون چطوره، تو هنوز نفهمیدی حال ما چطوره؟ داستان ما داستان بنی اسرائیل در جامعه فرعونی، رابطه ما با اینا رابطه بنی اسرائیل و انبیا است با فرعون، همونطور که در فرعون پسران بنی اسرائیل رو میکشت و زنانشون رو میبرد به اسارت، این رژیم فاسد با ما داره همین کار انجام میده. یکی دیگه آمده میگه آقا مسئله حکومت و قدرت و بالاخره قریش و فلان. میدونید اینجا نکته رو توجه کنید دوستان، امیرالمومنین و اهل بیت هیچ وقت نگفتن ما چون قریشیم یا قوم خیش پیغمبریم ما باید خلیفه باشیم. این رو در جواب یک شگرد تبلیغاتی او طرفی ها گفتن و الا ما به امامت ائمه شیعه معتقدیم، چون اینا رو واجد ای صلاحیت میدونیم و نسب الهی هم هست، نه که چون اینا بچه های پیغمبرن یکی یکی بچه قبلیه. این فرق میکنه، مسئله ارث در قدرت و حکومت این نیست. و الا خب یه عالمه بچه های دیگه هم داشتن ائمه، چرا اونا امام نشدن؟ حتی بعدشون خائنن. شما میدونید بعضی فرزندان اهل بیت خائن بودن. این که بعضی خیال میکنن بچه های ائمه همه امامزاده ها، همه امامزاده و به این معنا بودن امامزاده هم همه آدم های امام، اینجوری نیست. ما بعضی امامزاده های داشتیم که به ائمه خیانت کرد. این جعفر کذاب کیه؟ جعفر کذاب کیه؟ پسر امام، برادر امام، عموی امام و خودش ادعای امامت کرد. ما بعضی فرزندان ائمه داریم که اینا ائمه رو در زمان ائمه رو تنها گذاشتن، نیومدن. امیرالمومنین چند تا از پسرای امیرالمومنین هم که تو کربلا نیومدن، چند تاشون اومدن و در مواقع دیگه هم همینطوره. بعضی از فرزندان اهل بیتن که با بنی عباس همکاری میکنن، میگن بالاخره اینا پرچم اهل بیتو بردن بالا و بنی امیه رو سرنگون کردن، انتقام خون حسین گرفته شد، با حکومت بنی عباس همکاری میکرد. این نکته بسیار نکته مهمیه که اینا وقتی میگن ما فرزندان و خاندان پیغمبریم، کسی در این مسئله شریک ما نیست، چرا این حرف رو میزدن؟ دو تا دلیل داره. خواهش میکنم دقت کن چون خیلی یاری متوجه نشدن. یکی این که حکومت تبلیغات میکرد که ما ادامه پیغمبریم، خلیفه رسول اللهیم، بلکه خلیفه خداییم. اینا خارجی هن، یعنی خروج کردن، براندازن، اینا مرتدن. حتی یک بار امام باقر و امام صادق رو که بازداشت کردن دارن بین شام و مدینه میارن، دستور میده حکومت، میگه در هیچ شهری اینا متوقف نباید بکنن، چون هر جا برن مردم میان سوال میکنن، میفهمن چیه قضیه. به هر شهری رسیدن دروازه ها رو براشون باز نکنید، بهشون آب و غذا ندید، اینا فقط با مأمورین باید برن. بعد اگه کسایی نزدیک میشدن به این کاروان که اینا کیان، میگفتن اینا مثلا دزدی کردن، خائنن، فلانن، از این حرف. اگر کسی میشناخت که آقا من میشناسم که این که پسر پیغمبره، بعد میگفتن اینا مسیحی شدن، یعنی مرتد شدن. امام باقر و امام صادق رو، پدر و پسر، میگفتن اینا مسیحی شدن، مسلمان نیستن دیگه، مرتدن. اینجور نمیذاشن اینا کوچکترین تماس بگیرن. یکی ای بود، لذا اینا هر جا میرسیدن اهل بیت خودشونو معرفی میکردن، میدونی من که من فلانی هم، پسر فلان، من پسر علی و فاطمه هم، من پسر پیغمبرم، که مردم یه مرتبه شوکه میشدن، ای پسر پیغمبر تو زنجیر اسارت، بچه‌ها چی میگن؟ دوم، یه کسانی پس از پیغمبر با این استدلال که پس از پیغمبر خلافت باید در قریش بمانه، رقبا مدنی اهل مدینه و مکه را که جزء قریش نبودن، همه رو از قدرت پس از پیغمبر و خلافت کنار زدن. گفتن شما اصلا حرفشو نزنید، خلافت تو قریش، ما تو قریش. در جواب اینا بود که امیرالمؤمنین و اهل بیت میگفتن که آقا خب اگه قریشی بودن معیاره، به خاطری که پیغمبر قریشی بود، خب ما که از شما به پیغمبر نزدیکتریم. با همین استدلال، با همین استدلال که تقدم قریشی بر غیر قریشی میخواید شما به قدرت برسید، با همین استدلال که میگید ما به پیغمبر نزدیکتریم، خب ما که باز از شما ندیم، ما که جزء خانواده شیم، ما که بچه هاشیم. یعنی با این منطق شما هم خلافت حاکمیت باید دست ما باشه، نه شما. حاکمیت در اختیار توحید و عدالت باشه. نمیخواستن بگن ما چون بچه های پیغمبریم ما باید حکومت کنیم. ولذا خیلی بچه های دیگه هم از ائمه بودن که صلاحیت این کار رو نداشتن. به اینا میگفتن که بله، شما میگید امام باقر علیه السلام یه جا این بحث رو کردن، فرمودن که این قدرت های قبائل عرب، استدلالشون این بود که از عجم و از غیر عرب اینا بالاترن. به اسم اسلام نجات پرستی عربی رو و به اسم قرشی بودن نجات پرستی قبیله ای را معیار قرار دادن برای حکومت. استدلالشون هم این بود که پیغمبر عربه و مسلمانان غیر عرب هم بیچاره ها باور کردن، میگن خب پیغمبر عرب بوده، حتما عربا از عجما بالاترن. بعد تو عربای هم میگفتن قرشی ها از بقیه عرب ها بالاترن، تو قریش هم میگفتن ما از بقیه بالاتریم، قدرت دست ما، ما هم یک نسبتی داریم با پیغمبر. امام باقر میفرمود خب اگه اینا که ما که بیشتر نسبت داریم با پیغمبر، گه با این استدلال تو جلوی اونا کلا اونا رو برداشتی، با ما که نمیتونی اینجوری استدلال بکنی که اگه این ملاکه. کل غیر عرب تسلیم اینا شدن، عجم همه تابع اینا شدن، با این استدلال که اینا گفتن عرب بر غیر عرب مقدمه چون پیغمبر عرب بود و قریش بر غیر قریش مقدمه چون پیغمبر قریشی بود، و بقیه مردم مسلمانان بیچاره ها باور کردن، فکر میکنن قریشی بر غیر قریشی و عرب بر عجم مقدمه. این افشاگری رو میکنه، یک استدلال نجات پرستانه شوونیستی ناسیونالیستی بود که به اسم اسلام قدرت دست یک باند خاصی بیفته. فهمودن خب اگه این ادعا درسته، تو قریش کی از همه به پیغمبر نزدیکتر و شایسته تره؟ ما که بچه های محمدیم. کی با ما شریکه؟ اون طرف که حرفا رو شنید داره گفت آقا به خدا سوگند ما عاشق شماییم، ما هیچ کس رو به اندازه شما دوست نداریم. اما میبینن یه قدم آمد جلو، اون نظر اولش که سوال کرد ابهام داشت برطرف شد، این مسئله تا اینجا براش حل شد. حالا یه قدم دیگه میخوان بیارنش جلوتر، آتش ایمان و جهاد رو در دلش روشن کنن و انگیزه بدن که برو دنبال تحقیق بیشتر. اینجا معنی حب و تشهب به اهل بیت و تشیع اهل بیت با هم مشخص میشه. طرف گفت آقا به خدا همین نیم ساعتی که پای حرفای شما نشستم من عاشقتونم، عشق منین، من تو دنیا هیچ کسی به اندازه شما دیگه دوست ندارم. امام باقر گفت که خب الان یک ملاک. فرمودن یعنی پس آماده بلایی؟ آماده بلا شدی؟ یه مرتبه گفت آقا حب اهل بیت توش بلا و آزمایش و گرفتاری و مشکلات هم داره مسکه. فرمودن به خدا سوگند مشکلات و خطر و گرفتاری به شیعیان ما نزدیکتر است از سیل به دامنه کوه، فاصلش کمتره. به خدا سوگند همه مشکلات و بلاها بلایا نخست ما را میگیرد و سپس هر که با ماست. اگه میگه عاشق اهل بیتی ملاک داره، همون مشکلاتی که ما داریم اگر داشتی، اگه تو هم گرفتار شدی، گرفتاری هایی که ما پیدا کردیم، تو راست میگه حب اهل بیت داری، عاشق اهل بیت. یعنی عاشق اهل بیت باید چیه اهل بیت باشه، نمیشه همینجوری حب بدون هزینه. فرمودن چنان که تا وقتی امنیت ما تأمین نشه شیعه امنیت نخواهد داشت، چون اینا مشکلشون با ماست، با ما هم نیست، مشکلشون با اصل توحید و عدالت، با شما تسویه حساب شخصی ندارن.
دوستان فرمودن بحث راجع به نقش هیئت در تربیت انسان و کادرسازی برای یک نهضت اسلامی و شیعی در طول تاریخه. یه پرسش مهم که همه هم ادیان هم مذاهب دیگر اسلامی، حتی مکاتب ایدئولوژی های مادی برشون مطرح بود، این بوده که شیعه با اینکه یک اقلیت به لحاظ جمعیتی، اما از اکثر اکثریت ها فعالتر، شناخته شده تر، مطرح تر و مؤثر تر بوده. چرا؟ و با اینکه در طول این عمر هزار و اندی سالش تحت فشار و تعقیب و سرکوب بوده، به اصطلاح امروزی ها اپوزیسیون قدرت های حاکم در جهان اسلام با ماهیت های مختلف بوده و مدام رهبران شیعه و بزرگان شیعه از این زندان به اون تبعیدگاه، از اون قتلگاه به قتلگاه دیگری در زنجیر، در تعقیب بودن، تحت فشار بودن، و شاید امروز برای دومین بار یا سومین به یک عبارت بار در تاریخ، تاریخ هزار و چند صد ساله اسلام باشه که شیعه توانسته تشکیل و قدرت بده، حکومت سازی کنه، آغاز به تمدن سازی بکنه، به یه چهره دیگری از اسلام رو غیر از چهره‌ای که در طول تاریخ قدرت‌های به ظاهر اسلامی مثل بنی امیه، بنی عباس و دیگران، عثمانی و دیگران، حتی صفوی و امثال اینا نشون دادن، یه چهره دیگری نشون میده و این بار از وجهه انقلابی و براندازی رژیم‌های فاسد وابسته در منطقه و نظام‌سازی، آغاز تمدن‌سازی، تلاش برای دولت‌سازی در صورت میده. و چجوری توانست این همه قدرت، ظرفیت، پتانسیل، هم ظرفیت در ایجاد انقلاب و احساسات انقلابی، هم ظرفیت در تولید عقلانیت عملی و در جهت نظام‌سازی از خودش بروز بده؟ این از کجا؟ این از کدام منبع اینا میاد؟ مکتبی که هزار و اندی سال به خون خودش آغشته بوده و به خون رهبرانش، چرا از پا نیفتاده و چرا قرن به قرن زنده تر، تهاجمی تر، مجاهد تر و برای قدرت ها در جهان خطرناکتر شده؟ تا امروز که کل جهان اسلام به هم ریخته در اثر این انقلابی که اسلامی، انقلاب اسلامی که آغاز و خواستگاهش شیعی بوده. تو این رابطه به نقش یاد کرده شهدا و مجاهدان کبیر تاریخ اسلام اشاره کنیم و نقشی که هیئت‌های عزاداری، عزای ابا عبدالله، عزای سید شهدا، عزای امامان شهید شیعه و فرزندان پیامبر داشتن. و این اصلا بسیار مهم است. ببینید رشد اسلام در جهان رکورد داره. هیچ دینی بنزی اسلام اینقدر سریع گسترش پیدا نکرده که همه ادیان در حال ریزشن، یا توقف و سایش و یا ریزشن. اسلام به سرعت در حال همچنان رشد. در اسلام هم تشیع بیشترین و سریعترین رشد داره به لحاظ مذهب. شیعه طبق یک معیار، اگر فرض کنیم بعد از پیامبر با یک تعبیر چهار تا شیعه خالص مونده باشن، طبق بعضی روایات که میگن همه از مسیر ولایت به اصطلاح خارج شدن، درست درک نکردن موقعیت رو، الا مثلا چهار نفر، چند نفر، امروز شده 400 میلیون حداقل، بیشتر بلکه، یعنی 100 میلیون برابر شد. در حالی که مذاهب دیگر اسلامی تعداد جمعیتشون هزار برابر شده. ادیان غیر اسلام خیلی اکثرشون کمتر شدن پیروانشون به لحاظ درصد جمعیت، و بعضی ها که خیلی ادعا دارن متوقف بودن. این خیلی مهمه. تشیع هم یک مذهبی نیست که جدا از اسلام یا انشعاب از اسلام باشه. تشیع از همون اول تفسیر تربیت شدگان مکتب پیغمبر از مکتب پیغمبره، یعنی اهل بیت، دست پروردگان و تربیت شدگان مستقیم خود پیغمبر علی و فاطمه و اصحاب خاص پیغمبر سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و بلال و اصلا نقل شده بعد از قضیه قدیر در زمان پیامبر از آن که گفت سلمان اشهد ان علی ان ولی الله رو اضافه کرد. و این که اشهد ان علی ان ولی الله جزء اذان نیست، اگر کسی به عنوان اذان بخونه باطله، به عنوان جزء اذان نباید اشهد ان علی ان ولی الله رو. فقهای خود ما هم شیعه هم نمیگن، اما به عنوان مستحب گفته شد. نقل شده سلمان همونجا در زمان خود پیامبر اشهد ان علی ان ولی الله رو بعد از قدیر اضافه کرد، که بعضی آمدن پیش پیامبر گفتن آقا سلمان از طرف خودش اذان رو تغییر داد، اضافه کرد. چی؟ پیامبر فرمودن چی اضافه کرد؟ گفتن گفت اشهد ان علی ان ولی الله. پیامبر فرمودن خوب کاری کرد. نه اینکه اذان عوض شده این جزء اذان باشه، اشکال نداره بین اذان این جمله رو بگید. خب در دورانی که خیلی اصلا خودشونو به تشیع منتسب میکردن به دروغ تا هم پایگاه مردمی کسب کنن، هم قدرت سیاسی و اقتصادی به دست بیارن و بهش مشروعیت ببخشند. شما میدونید که حتی بنی عباس به عنوان سید و سادات خمس میگرفتن. حتی بعضی فقهای شیعه ما داشتیم که میگفتن به بنی عباس هم که به یک معنی اونم از فرزندان عموی پیغمبرم دیگه و از یک طریق دیگه از طریق نسل محمد حنفیه، به اینا هم میگفتن که چیز میشه. اینا برای خودشون نسبنامه سیادت درست کرده بودن و اصلا مردم شعار تشکیل حکومت اسلامی علوی اهل بیتی دادن، به این عنوان حکومت بنی امیه سقوط کرد. تا اینا آمدن مصادره کردن، دزدیدن در واقع انقلاب رو، کودتا کردن و بعد از مدتی هم رفتارشون از رفتار بنی امیه بدتر شد با